گفتی بخوان مرا، گفتی بخوان
مرا. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب،
خواندمت.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
اجابتم کردی، اجابتم
کردی. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون،
و زندگیم رنگی گرفت به رنگ خدا.
صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز. انبیاء الهی اگر شناخت انسان، رفتار انسان و هیجانات انسانها رو قرار است مدیریت کنند، هدایت کنند و اونها رو در حد عالی و کمال خودشون به تعالی برسانند، خب طبعا چارچوب و برنامه‌های را ارائه کرده و می‌کند. هیجانات انسان دامنه گسترده است که نیاز به مدیریت فوق‌العاده دارد. علم اخلاق در راستای مدیریت هیجان‌های منفی و توسعه هیجانات مثبت انسان وضع شده. ولی اخلاق انسان در دو دامنه محاسن اخلاق و مکارم اخلاق دستبندی شده، به این معنا که محاسن اخلاق یعنی مجموعه ای از چارچوب های متعالی هیجان های مثبت که منطق انسان اونها رو میتواند تشخیص بدهد، ولو اینکه پیغمبری هم نسبت به اونها تأکید نداشته باشد. اما متعالی تر از محاسن اخلاق مکارم اخلاق است که منطق و عقل انسانی ممکن است اونها رو یا نپذیرد یا بر نتابد. کمال ایمان است که میتواند این جنس از اخلاق رو ترسیم کند و اون سطح عالی از هیجانات رو رقم بزند. به عنوان مثال، انسان در برابر ظلمی که به او میشود عکس العمل طبیعیش مقاومت کردن و شاید مقابله به مثل است. انسان در برابر قطع ارتباط و اهانت دیگری در موقعیت طبیعی تلد مقابله به مثل کند و در برخی موارد این حق به او داده شده. در مکارم اخلاق به ما میگویند تو اونقدر باید بتوانی هیجانات خودت رو مدیریت کنی که اگر کسی از تو برید تو به او متصل شوی. اگر کسی به تو خیانت کرد تو دست به خیانت نزنی. این یعنی اوج کنترل هیجانات انسانی. نتیجه این است که حتی اخلاق انسان باید از یک مبدع دینی شکل گرفته باشد و ارزش‌های اخلاقی انسان باید منبعث از تعلیم انبیاء باشد. اون تعلیم رفتاری که انبیا به انسانها می دهند را سنت می نامند. در اصحاب حضرت عیسی علیه السلام کسانی بودند که تربیت شدند، اما به مرور به سمت فرایندی رفتند به نام رهبانیت. رهبانیت ابتدایش امر زیبایی است، یعنی اینکه انسان شروع کنه در پرتو و محبت به خداوند چیزهایی رو ترک بکنه. اما یادمان باشد که این نظام اخلاقی این چنینی اگر در ذیل عنایت و آموزش معلمی مثل انبیا و دین نباشد میتواند تبدیل به یک فرایند معکوس و خطرناک بشود. لذا رهبانیت در آیین مسیحیت به زیبایی شروع شد و به زشتی خاتمه پیدا کرد. به همین دلیل ملاحظه می شود که قرآن اصلا رهبانیت به اون شکل را، یعنی ریاضتی را که شرع تجویز نکرده است را مردود می داند و به خاطر این عمل انسان نمی تواند با خواسته و میل خودش تجویز عبادت و تشریع عبادت و بدعت بکند و مدعی شود به خدا نزدیک می شود. حضرت موسی علیه السلام شخصی رو دیدند که مشغول عبادت است و اندازه ای که گوشت پای او تکیده و استخوان‌های او نحیف شده از شدت نماز و روزه و عبادت و شب زنده‌داری، به خداوند عرضه داشت: خدایا، این بنده تو چه مقام متعالی در نزد تو دارد که شبان روزش رو به این حد و سخت مشغول عبادت است. به موسی وحی شد که قسم به جلالم که این انسان اگر بیش از این هم زجر بکشد قدمی به من نزدیک نخواهد شد. دلیل این است که این انسان از مسیری عبادت می کند که من تعیین نکردم. لذا در حوزه عبادت به همون اندازه که بیدینی خطرناک است، تدین به بدعت و ایجاد راهکارهای مندرآوردی در عبادت خدا هم میتواند خطرناک باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.